به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توسعه انرژی های پاک در روز درختکاری. تحولات دهمین روزی جنگ روسیه و اوکراین و دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و تاکید بر ضرورت توسعه رابطه بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم و آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. رهبری معظم انقلاب اسلامی پس از کاشت دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری بر ضرورت توسعه انرژی های پاک تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه با تاکید بر لزوم توسعه انرژی های پاک گفتند توسعه انرژی های غیر معمولی مانند انرژی هسته‌ای که استفاده از آن در دنیا روز افزون است و کشورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژی های بادی و خورشیدی باید جدی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای کاشت درخت را یک حرکت کاملا دینی و انقلابی خواندند و با رد نگاهی تزیینی و حاشیه‌ای به محیط زیست این موضوع را از جمله اساسی ترین مسائل کشور برشمردند. حفاظت از حیات وحش مسئله دیگری بود که رهبری معظم انقلاب اسلامی به توجهی به آن را به ضرر منافع ملی دانستند و گفتند در اسلام شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت غیر مجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده است. بنابراین باید پیشگیری از شکار غیر قانونی را جدی گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ایران را وظیفه دار به پیشگیری از تبدیل زمین های کشاورزی دانستند. ایشان همچنین مردم را به کاشت و نگهداشت درختان دعوت کردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک روز ولادت با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و ملت ایران آن وجود شریف را مرکز عشق ملت ایران و همه ملت های مسلمان چه از شیعه و غیر شیعه دانستند. جنگ روسیه و اوکراین دهمین روز خود را نیز پشت سر گذاشت و طرف های درگیر همچنان از موفقیت های خود در حمله و دفاع سخن می گویند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد و طرفین درگیر هر کدام از پیروزی ها و موفقیت های خود در حمله و دفاع می گویند.
ویخد
یکی از مقامات وزارت دفاع روسیه از تکمیل حلقه ماریوپول و تسخیر 10 شهر مهم تنها در شبانه روز گذشته خبر داد و اوکراین را به کارشکنی در روند انتقال غیر نظامیان از گذرگاه امن متهم کرد.
ارتش اوکراین با زیر پا گذاشتن آتش بس کار تخلیه غیر نظامیان از والانوواخا و ماریوپول را با مشکل مواجه کرده است.
در سوی مقابل اوکراین هم این ادعاها را رد کرده است. در همین حال ولادیمیر پوتین از گزینه‌های متنوعی گفت که برای غیر نظامی کردن اوکراین وجود دارد و به غربی‌ها نیز گفت مردم دونباس سگ‌های ولگرد نبودند که با دادن اسلحه به اوکراینی‌ها آنان را قتل عام کنند. در این شرایط دشوار مردم مناطق مرزی روسیه به زندگی عادی ادامه می‌دهند، اما از بدتر شدن اوضاع نگرانند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، روستوف در مرز روسیه و اوکراین.
وزارت دفاع روسیه همچنین با ساخت یک گذرگاه بزرگ در روستای ورژاک در نقطه مرزی روسیه و اوکراین، روزانه صدها آواره اوکراین را پذیرش و به داخل خاک روسیه منتقل میکند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون از مرز روسیه و اوکراین.
خب اینجا یکی از کمپ های اسکان آوارگان اوکراینی هست در نقطه مرزی بین روسیه و اوکراین، در جاده اصلی که ماریوپول در خاک اوکراین رو وصل میکنه به شهر روستوف. یک روستای به هر حال بزرگی هست در شمال دریای آزوف که این پناهگاه که به نام زوزدا یا ستاره هم شناخته میشه، روزانه پذیرای 2,000-3,000 نفر آواره اوکراینی هست و اینها بعد از خدمات اجتماعی به مناطق دورتر از مرز منتقل میشن. تا الان حدود 160,000 نفر از آوارگان اوکراینی از مرزهای مختلف و به ویژه از جاده اصلی ماریوپول به روستوف وارد خاک روسیه میشن و در جاهای مختلف استان روستوف و شهرهای مرزی اسکان داده شدن. ما تلاش کردیم که بریم داخل این پناهگاه و گفتگوی داشته باشیم با این آوارگان در خصوص شرایطی که براشون ایجاد شده. تا الان مجوز به ما ندادن. به محضی که این مجوز صادر بشه ما داخل پناهگاه هم میریم و با مردم و شهروندانی که از اوکراین وارد روسیه شدن گفتگوی هم خواهیم داشت. پشت سر من و در واقع بعد از این خونه هایی که میبینید دریای آزوف هست در شمال شرق شبه جزیره کریمه و در جنوب شرق اوکراین و از نظر راهبردی هم برای روسیه بسیار مهمه، چرا که امنیت شبه جزیره کریمه دقیقاً به این منطقه راهبردی بین کریمه و جنوب اوکراین بستگی داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه مرزی بین روسیه و اوکراین در شمال شرق دریای آزوف.
تعداد از اتباع تاجیکستانی خارج شده از اوکراین در مرکزی تجاری در لهستان اسکان یافتند. گفته می شود تعداد این افراد 200 نفر است که در میان آنها کودکان نیز مشاهده می شوند. بیشتری آنها در اوکراین کار و تحصیل می کردند که به دلیل شدت جنگ اکنون به لهستان رفتند. این در حالی که مقامات وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کردند که 4000 نفر اتباع این کشور در اوکراین زندگی و تحصیل میکنند. تا کنون نزدیک به 1000 نفر از آنها از این کشور خارج شدند. مقامات وزارت خارجه تاجیکستان و سفارتخانه این کشور در لهستان، مولدو و رومانی در حال خروج این افراد از اوکراین میباشند. کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان معتقد است طولانی شدن بحران اوکراین میتواند در روابط اقتصادی دوشنبه و مسکو تأثیر منفی بگذارد. رستم سهراب میگوید تحریم بانک‌ها و مراکز مهم تولیدی روسیه در بلند مدت تأثیر ناگواری در میزان درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی خواهد داشت. و افزود کارگران با کاهش شدید ارزش روبل روسی و اینچنین ارسال درآمد مالی خود به تاجیکستان اکنون روبرو شدند. و اظهار کرد میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه در سال 2021 به 1,350,000,000 دلار رسید که میتواند با کاهش چشمگیر روبرو گردد. رستمی سهراب ادامه داد تعطیلی کارخانه‌های بزرگ صنعتی روسیه موجب افزایش تعداد بیکاری در میان کارگران مهاجر تاجیکستان خواهد شد. از سوی دیگر تاجیکستان وارد کننده عمده سوخت، تجهیزات صنعتی و چوب و تخته از روسیه است که بدون تردید تحریم‌های غرب علیه مسکو در این زمینه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. جنگ روسیه و اوکراین همچنین بر وضعیت اجتماعی کارگران مهاجر تاجیک تاثیرگذار بوده است. تعدادی از کارگران مهاجر اکنون میگویند که با کاهش فعالیت‌های اقتصادی روبرو شدند. آوازه هم درباره اعطای تابعیت روسیه به تاجیکانی که گویا به صف ارتش روسیه بپیوندند و برای جنگ به اوکراین روان مطرح شده است. در این خصوص محمد جان صابر و فامی حقوقی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه این طور توضیح میدهد.
نرخ‌ها بسیار برای خوراکواری بسیار چیزا بسیار هم قیمت شدند و اینچنین از بس که تحریم ها زیادی بد شد بعضی بانک ها هم کار نمیکنند. بعضی ها میگن که تاجیکستان مبلغ روان کرده نتونستیم. در حالت پس شدن قربی روبل روسی بسیار ها همون معاشی که 30,000 یا اینکه 40,000 میگیرند همین معاش بگیم در همون تاجیکستان با همون قربی که روسی 98 است یا اینکه 100 سومونی است در همون جا هم کار میکنند. برای همین باز بسیاری هم در بین مهاجران بسیار هم گپای است که یعنی رفته سه ماه خدمت کنی با شما پاسپورت روسی میتین یعنی شرطنامه یعنی کانترکت. این گپا همه دروغ است. یگان جا رفته خدمت نکنین، خواهش میکنم با یگان جنگ اشتراک نکنین. ما از تاجیکستان اومدیم که کار کنیم و اویله خودمون رو تامین کنیم. برای همین با یگان جنگ ها رفته اشتراک کردن در کار نیست و یگان شناسنامه در بین سه ماه شما هیچ کس شناسنامه نمیتین. این گپا دروغ است.
سهم بخش انرژی و سوخت در بودجه دولت تاجیکستان 6 میلیارد و 22 میلیون سومانی در نظر گرفته شد. در بودجه سال 2022 دولت تاجیکستان برای بخش انرژی و سوخت 6 میلیارد و 22 میلیون سومانی اختصاص داده شده است. در توجیه این اقدام تاکید شد که بخش انرژی و سوخت در اولویت برنامه‌های حکومت تاجیکستان قرار دارد و در رشد این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون در سال 2025 از 2 میلیارد و 200 میلیون سومانی در بودجه سال 2020 حکومت تاجیکستان پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی همچنان با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آیین خانه تکانی در آستانه نوروز در جمهوری آذربایجان از ویژگی‌های خاص برخوردار می‌شود. آستانه نوروز مردمان کشورهای دارای تمدن بزرگ ایران اسلامی با آیین‌های ویژه به استقبال فصل بهار می‌روند. گزارش پرویز قیاسی خبرنگاری صدا و سیما را از باکو با هم می‌شنویم.
بهاری به بهانه نوروز، نشاط بهاری به بهانه نوروز در همسایگی ایران اسلامی. در آستانه نوروز مردمان کشورهای دارای تمدن بزرگ ایرانی اسلامی با آیین‌های ویژه‌ای به استقبال بهار می‌روند.
نوروز بایرامنده ایب تمیزلمه‌لری الیری، پنجره‌لری سیلم، خالچه‌لری چپرار.
آمدن بهار برای همه نشاط و سرزندگی دارد. همه سال دور هم جمع می شویم و چند روزی را به این بهانه خودمان را برای بهار طبیعت آماده می کنیم.
بیز هر ایل بله نوروز گلنده ایولرمز تمیزیریم.
هیچ چیز اضافه نباید برای سال جدید و بهار زیبا در خانه بماند. به همین خاطر خانه را که محل آرامش خانواده است تمیز می کنیم.
خانه تکانی در آستانه نوروز یک سنت دیرینه است که جنبه روحی و معنوی هم دارد.
نوروز بایرامه هر کسین sevimli bayramıdır. Nowruz bayramı yani elimizde birlik, hemrelik günü demektir.
خانه تکانی سنتی است که از دیرباز در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود. سنتی کهن که به نشانه استقبال از بهار انجام می‌شود و برگرفته از تازگی و نو شدن است. در جمهوری آذربایجان این استقبال با محوریت بانوان انجام می‌شود. هیچ چیز اضافه نباید برای سال جدید و بهار زیبا در خانه بماند. به همین خاطر خانه را که محل آرامش خانواده است تمیز می‌کنیم. در جمهوری آذربایجان این استقبال با محوریت بانوان انجام می‌شود.
مردم جمهوری آذربایجان در آستانه نوروز منازل خود را با این نیت خانه تکانی می‌کنند که تغییر تحول در پاک شدن دل‌ها از کینه و کدورت‌ها باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان بر ضرورت گسترش روابط بین دو کشور در زمینه اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تاکید شد. در دیدار محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با شرف شیر علی زاده معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان وضعیت موجود روابط و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف موردی بررسی قرار گرفت. دو طرف در این دور بر ضرورت گسترش روابط بین ایران و تاجیکستان در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و فرهنگی تاکید کردند. در ماه اخیر در رابطه میان ایران و تاجیکستان تحرکات مثبتی قابل توجه صورت گرفته است که به عنوان نمونه میتوان با برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در دوشنبه، سفر استاندار خراسان رضوی به پایتخت تاجیکستان، سفر داستان کل و وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان به تهران، همچنین حضور دو گروه تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه و مهربان نظرفی خاروق در 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ایران به عنوان مهمان ویژه اشاره کرد. در صحبت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه دفاعی بغداد پایتخت عراق مورد توجه افسران بلندپایه عراقی قرار گرفته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما از بغداد جلب می‌کنیم.
دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران این چنین در نمایشگاه دفاعی بغداد مورد توجه افسران ارشد عراقی قرار گرفت.
این نمایشگاه به مثابه امنیت ملی ماست. هدف ما از دعوت شرکت‌های نظامی خارجی گسترش همکاری‌های دفاعی است.
در این نمایشگاه بین‌المللی 60 شرکت نظامی دفاعی از 13 کشور آسیایی و اروپایی شرکت کردند. همه نوع تجهیزات خودشان را به نمایش گذاشتند. از تانک‌های زرهی گرفته تا بالگردهای جنگی و سامانه‌های ضد موشکی. اما غرفه ایران چیز دیگری بود.
جناح جمهوری اسلامی
غرفه جمهوری اسلامی ایران به تجهیزات پیشرفته‌ای مجهز شده که برای ما جالب است. برای تأمین امنیت خاک عراق به تجهیزات کشورهای دوست و قابل اعتماد واقعاً نیازمندیم.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی علارغم تمامی تحریم‌های بین‌المللی اما ادوات و تجهیزاتی را به نمایش گذاشت که هم برای خیلی از کشورها قابل توجه بود و هم می‌تواند در تأمین امنیت مرزهای عراق کارساز باشد.
جمهوری اسلامی ایران هم بارها و بارها در هم در دیدارهایی که با مقامات نظامی عراقی داشته و هم در دیدار با فرماندهان نظامی عراق داشته این آمادگی رو اعلام کرده که ما برای کمک به ارتش عراق و کمک به عراق در همه زمین‌ها، چه در حوزه سرمایه‌گذاری و چه در حوزه ارائه توانمندی‌های نظامی خودمون آمادگی داریم.
جمهوری اسلامی در حوزه رزم زمینی انواع مهمات هوشمند و موشک‌های دوشپرتاب و در بخش هوایی هم پهباد مهاجر 6، هواپیمای سبک فجر، سامانه‌های پدافندی برد بلند با قابلیت رهگیری موشک‌های دشمن در زمین و دریا و انهدام اهداف در برد 90 کیلومتر و ارتفاع 35 کیلومتر را عرضه کرده. یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه دفاعی بغداد همین تیربار است. تیربار گتلینگ 12.7 که قابلیت شلیک 4500 گلوله رو در دقیقه داره. این تیربار حالا مورد توجه وزارت دفاع عراق هم قرار گرفته. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
صدر اعظم آلمان اعلام کرد در فکر خط وابستگی به انرژی روسیه است، اما وزیر اقتصاد آلمان میگوید با تحریم واردات انرژی از روسیه مخالف است، چرا که این کار امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین آلمان.
حمله روسیه به اوکراین بازار انرژی را در اروپا با تلاطم بیشتر مواجه کرده. اطلاعات شبکه گازکیت در آلمان نشان می‌دهد که انتقال گاز از خط لوله یامال به این کشور متوقف شده. خط لوله‌ای که از طریق بلاروس و لهستان گاز را از روسیه به آلمان منتقل می‌کند. اولاف شولت صدر اعظم آلمان می‌گوید در فکر قطع وابستگی به انرژی روسیه هستیم.
25% unser Energie
25% تامین انرژی بر پایه گاز که تقریبا نیمی از اون از روسیه وارد میشه. قطع وابستگی به روسیه دقیقاً کاری است که باید انجام بدیم.
کشورهای اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر قطع وابستگی انرژی به روسیه توافق کرده اند، اما آنطور که وزیر اقتصاد آلمان میگوید این کار پرهزینه است.
من با تحریم واردات انرژی های فسیلی از روسیه مخالفم، چون این کار امنیت اجتماعی رو به خطر می اندازه.
قیمت گاز در اروپا در معاملات روز پنجشنبه به 221 دلار در هر مگاوات ساعت رسید که رکورد قیمتی جدیدی است و قیمت بنزین هم در آلمان و برخی کشورهای اروپایی به 2 یورو در هر لیتر نزدیک می شود.
بنزین دیگه ارزون نمیشه. با این اوضاع گرونتر هم میشه.
در پی حمله روسیه به اوکراین و بالا رفتن بهای جهانی نفت، قیمت بنزین در بسیاری از کشورهای اروپایی به بالاترین سطح خودش از سال 2000 میلادی رسیده. وزرای انرژی اتحادیه اروپا برای بررسی این موضوع دوشنبه نشست اضطراری برگزار میکنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
حدود یک هفته از تصمیم جنجالی نخست‌وزیر انگلیس در لغو همه محدودیت‌های کرونایی و سپردن پیشگیری آن به مردم این کشور گذشت، اما وی همچنان با انتقادهای فراوان روبرو گردید است. در این زمینه گزارش مشتبه قاسم‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از لندن می‌شنوید.
We begin with football's united front against the Russian invasion.
FIFA and UEFA have today decided together that all Russian teams
one by one they are turning Russia into a sporting pariah.
Russia and Belarus are now banned from the Paralympic Winter Games.
همزمان با آغاز بازی‌های پارالمپیک زمستانی در چین، تحریم‌های ورزشی علیه ورزشکاران روسی تشدید و حتی معلولان را هم شامل می‌شود.
But these Russian athletes
همیشه بر ضرورت جدایی سیاست از ورزش تاکید و افراد و فدراسیون‌ها را به اتهام نقض آن مجازات و از حضور در مسابقات محروم کرده است. اما اکنون با چرخشی آشکار از ابزار ورزش نیز برای انزوای مسکو استفاده می‌شود. حتی وضعیت افراد دچار معلولیت که ماها برای حضور در این مسابقات جهانی تلاش کرده‌اند نیز نتوانسته است نظر آنان را تغییر دهد. حرف راست را می توان از نادین دوریس وزیر ورزش انگلیس شنید.
در زمینه نظامی ما تجهیزاتی به اوکراین داده ایم که خسارات فراوانی به نیروهای روسیه وارد کرده است. در زمینه اقتصادی با همکاری متحدانمان در صدد فلج کردن اقتصاد روسیه ایم. تاریخ به ما آموخته است که راه‌های دیگری به منظور منزوی ساختن رژیم‌های خشن وجود دارد. فرهنگ و ورزش هم اگر به درستی استفاده شوند می توانند همچون تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشند. من در هفته گذشته در تلاش بودم تا قدرت نرم بریتانیا را علیه دولت روسیه بسیج کنم تا موقعیت پوتین در عرصه جهانی ضعیف شود.
مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. با مشارکت 200 هزار نفر برای پرسپولیس و 180 هزار نفر برای استقلال، رکورد بیشترین میزان شرکت کننده در روز اول درخواست نویسی فرابورس در سال 1400 شکسته شد. با آغاز فرایند واگذاری تیم های پرسپولیس و استقلال، مهلت 30 روزه درخواست نویسی امروز یکشنبه مصادف با میلاد حضرت امام حسین علیه السلام آغاز شد. مطابق اطلاعاتی که از سازمان خصوصی سازی گرفته شد، تا پیش از این در سال جاری بیشترین تعداد مشارکت در درخواست نویسی سهام به شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با تعداد 151 هزار نفر تعلق داشت که سرخابی ها امروز این رکورد را در 2 ساعت شکستند. درخواست نویسی در سرخابی ها امروز ساعت 9:30 تا ساعت 11:30 صبح روز یکشنبه بود. البته مطابق اعلام مدیرعامل فرابورس، این امکان روزهای آینده نیز وجود دارد که هواداران که جا ماندن در این درخواست نویسی شرکت کنند. همزمان با آغاز بازی‌های پارالمپیک زمستانی در چین، تحریم‌های ورزشی ضد ورزشکاران روسیه تشدید می‌شود. گزارش مشتبه قاسم‌زاده، خبرنگار ما از لندن می‌شنوید.
یک هفته از تصمیم جنجالی نخست وزیر انگلیس در لغو همه محدودیت‌های کرونایی و سپردن مهار آن به مردم این کشور گذشته.
We begin with football's united front against the Russian invasion.
FIFA and UEFA have today decided together that all Russian teams
one by one they are turning Russia into a sporting pariah.
Russia and Belarus are now banned from the Paralympic Winter Games.
همزمان با آغاز بازی‌های پارالمپیک زمستانی در چین، تحریم‌های ورزشی علیه ورزشکاران روسی تشدید و حتی معلولان را هم شامل می‌شود. غرب همیشه بر ضرورت جدایی سیاست از ورزش تأکید و افراد و فدراسیون‌ها را به اتهام نقض آن مجازات و از حضور در مسابقات محروم کرده است. اما اکنون با چرخشی آشکار از ابزار ورزش نیز برای انزوای مسکو استفاده می شود. حتی وضعیت افراد دچار معلولیت که ماها برای حضور در این مسابقات جهانی تلاش کردن نیز نتوانسته است نظر آنان را تغییر دهد. حرف راست را می توان از نادین دوریس وزیر ورزش انگلیس شنید.
در زمینه نظامی ما تجهیزاتی به اوکراین داده ایم که خسارات فراوانی به نیروهای روسیه وارد کرده است. در زمینه اقتصادی با همکاری متحدانمان در صدد فلج کردن اقتصاد روسیه ایم. تاریخ به ما آموخته است که راه‌های دیگری به منظور منزوی ساختن رژیم‌های خشن وجود دارد. فرهنگ و ورزش هم اگر به درستی استفاده شوند می توانند همچون تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشند. من در هفته گذشته در تلاش بودم تا قدرت نرم بریتانیا را علیه دولت روسیه بسیج کنم تا موقعیت پوتین در عرصه جهانی ضعیف شود.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را با گزارش ویژه از همکارمان آقای خلیلی ادامه میدهیم که در آن علتهای آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بررسی شده است.
بحران اوکراین پس از گذر از دو فاز انقلابهای رنگی و پیشروی ناتو در آن به حمله روسیه به این کشور رسید. تحلیلگران میگویند جنگ با اوکراین که نباید شروع میشد در میان حیرت جهانی شروع شد و امیدهای ایجاد شده برای رونق بخشیدن به اقتصاد جهان را در دوره پسا کرونا در حاله از ابهام فرو برد. طبعا اولین سوالی که پیش می آید این است که چرا بحران اوکراین به جنگ منتهی شد و چرا توافقنامه های مینسک 1 و 2 نتوانست به آتش بسی اجرا شده از سال 2015 دوام بخشد و اینکه چرا پوتین عصبانی شد و به اصطلاح از کوره در رفت. و شاید سوالی درستر این است که چرا غربی ها روسیه را که با نماد و خلق و خوی خیرس میشناسند عصبانی کردند. پاسخ به این سوال ها در گام اول نیاز به ریشه‌یابی بحران اوکراین دارد که سابقه چند دهه و حتی صد ساله دارد و به اصطلاح هر قدر کشیده شود کش می آید. اما به طور مشخص می توان فروپاشی نظام دو قطبی را سرآغاز تاریخ تحولات سیاسی جدید اوکراین فرض کرد که از حدود سه دهه پیش شروع شده و با افت و خیز همچنان ادامه دارد. در موج اول اوکراین همانند سایر کشورهای جدا شده و یا جمهوری های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی در معرض انقلاب های مخملی قرار گرفت که به شدت از سوی آمریکا و اروپا حمایت می شد. در موج دوم باز اوکراین در معرض هجوم و پیشروی ناتو به سمت مناطق قرار گرفت که در گذشته در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت. مسکو از زمان بازیابی قدرت روسیه که به طور مشخص با پوتین آغاز شده با هر دو موج به مقابله برخواسته و از شیوه های مختلف و متنوع بهره گرفته است. در این میان چند رخداد مهم به کمک روسیه آمد تا بتواند موقعیت خود را در مناطق دور و نزدیک خود تقویت کند. نخست آغاز و ادامه بحران مسکن در آمریکا در سال 2008 میلادی و سرایت آن به شریکان اقتصادی و تجاریش به خصوص در اروپا که به شکلگیری جنبش های اعتراضی ضد سرمایه‌داری موسوم به جنبش وال استریت انجامید و کشورهای غربی را برای مدت درگیر بحران های عظیم مالی و اقتصادی کرد. دوم آغاز و ادامه جنبش های اعتراضی موسوم به بهار عربی در حوالی 2010 میلادی در غرب آسیا و شمال افریقا است که برای مدت و حداقل به مدت یک دهه حوزه درگیری روسیه و غرب را از مناطق دوری نزدیک روسیه به مناطق دورتر منتقل کرد و سوم پیروزی مشکوک دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بود که روسیه با دخالت در انتخابات همان سال به نفع ترامپ و به ضرر هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات متهم شد. با پیروزی جو بایدن در انتخابات سال 2020 این احتمال داده می شد که روسیه باز از حاشیه به متن سیاست خارجی آمریکا درآید، کما اینکه اندکی بعد از استقرار بایدن در کاخ سفید الکسی نوالنی منتقد و رقیب پوتین به همراه همسرش با حمایت سیاسی و تبلیغاتی شدید آمریکا و اروپا از آلمان به مسکو بازگشت و موجب اعتراضات گسترده مردمی در سراسر روسیه شد که در نهایت با سرکوب دولت مهار شد. بعد از اینکه این اهرام مؤثر واقع نشد، پیوستن اوکراین به ناتو در دستور کار غرب قرار گرفت که زمینه اثرگیری و تشدید بحران و در نهایت جنگ را به همراه داشته است. آقای علی ودائع، کارشناس مسائل سیاسی، درباره سببهای اصلی درگیری روسیه با اوکراین گفت:
اصلا ماجرای جنگ اوکراین برمیگرده به توسعه طلبی ناتو و بلوچ غرب به سمت مرزهای روسیه. پس از فروپاشی شوروی یک معاهده نانوشته‌ای وجود داشت که بلوچ غرب به سمت مرزهای روسیه حرکت نکنه. اما از سال 97 به این طرف ما دیدیم که این معاهده نانوشته نقض شد. بعد از انقلاب آبی اوکراین در سال 2014 نفوذ و عمق حضور ناتو در خاک اوکراین به نوعی خیلی گسترش پیدا کرد. ما نباید فراموش کنیم که روس‌ها حضور ناتو رو پشت مرزهای خودشون تحمل نمی کنند. روس‌ها درباره اوکراین نکته‌ای که دارن این هست که این سرزمین، این کشور همسایه روسیه میبایست به یک منطقه حائل بین مرزهای غربی روسیه و مرزهای شرقی ناتو تبدیل بشه. یعنی یک منطقه خلع بین دو بلوک به وجود بیاد. الان روس‌ها خیلی پافشاری میکنن روی این که اوکراین غیر نظامی بشود، اما در نهایت فکر میکنم و قابل پیش بینی هست که امریکایی ها به ایجاد یک منطقه حائل در نهایت تن بدن. یعنی آن ماجرایی که در آلمان پس از پایان جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست و آلمان به نوعی تجزیه شد، یک منطقه حائلی بین بلوک غرب و بلوک شرق ایجاد شد، در اوکراین هم احتمال داره یک همچین سناریویی اجرا بشه.
سران بسیار از کشورهای غربی ادعا میکنند که درگیری طولانی خواهد شد، زیرا اوکراینی ها در حال مبارزه هستند. این موضع گیری روشن میکند که غرب مایل نیست که جنگ در اوکراین به سرعت به پایان برسد، به ویژه اینکه کشورهای غربی به رهبری آمریکا با ارسال تسلیحات و اکنون برنامه ریزی برای اعزام نیروهای خارجی و مزدور به اوکراین سعی دارند این کشور را به زمین وقوع جنگ نیابتی با روسیه تبدیل کنند. مواضع ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری غربگرای اوکراین نیز اثبات همین هدف است و او میگوید اوکراین در حال تشکیل یک سپاه خارجی از داوطلبان کشورهای خارجی است. غربی ها پس از فروپاشی شوروی در فاز اول با راه انداختن انقلاب‌های رنگی و در فاز دوم با گسترش قلمرو ناتو به کشورهای تازه استقلال یافته تلاش کردند روسیه را به زانو درآورند و اکنون با قربانی کردن اوکراین و همدستی رئیس جمهوری این کشور با خود سعی دارند جنگ نیابتی خود را با هدف ضربه زدن به روسیه به قیمت ویران شدن اوکراین دنبال کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توسعه انرژی های پاک در روز درختکاری، تحولات دهمین روز جنگ میان روسیه و اوکراین و دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و تاکید بر ضرورت توسعه رابطه بین دو کشور در زمینه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری. از دانش شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی محسن میرزازاده خواننده ایرانی میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محسن میرزازاده خواننده ایرانی در 21 ینور سال 1979 میلادی در مشهد، مرکز استان خراسان رضوی ایران به دنیا آمد. پدر بزرگش لاچین بیگ از نوازندگان چیره دست دوتار در زمان خود بوده است. میرزازاده تا کنون مقام‌های زیادی در جشنواره‌های محلی و کشوری ایران به دست آورده است و به خصوص در نواختن دوتار چیره دست است. در این لحظه ترانه خوش به حالت را با صدای محسن میرزازاده تقدیمتان می‌کنیم.
گریه های عاشقانه، خنده های بی بهانه، با تو میشه دلبرانه، حس و حال این ترانه، حس ناز رو لبامه، هی زنگ ساز تو صدامه، دم به دم عشق بهامه، همدم روز و شب بامه، حسر تو غوغا میکنه، دنیا ما زیبا میکنه، خوش به حالت چشم برات گل میاره، بارون به عشقت میباره، خوش به حالت خاطره یه ماه ازل، شهد و شکر، شعر و غزل، نوش جونه، لذت پروانه شدن، هم دل و هم خانه شدن، نوش جونه.
محسن میرزازاده از 11 سالگی نوازندگی را شروع کرده است. هرچند نخستین بار ساز را در دست پدر دیده است که برای دلش می نواخته، ولی الفبای ساز را از بهنام تاجیانی در دل به یادگار دارد و به آن می بالد. در این لحظه از شما دعوت می کنیم قطعه شاباش را با صدای این خواننده ایرانی بشنوید.
جوونای رشید کوه رعنا بیای، عاشقای عزیز دشت لیلا بیای، تو ده بالا با این جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوونای ایرانه، روز وصل یارانه، پهلوانای کرمانج خراسان بیای، بچه شیرای سرزمین ایران بیای، تو ده بالا و پایین جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوانای ایرانه، روز وصل یارانه. شمشاق دوماد قشنگ تره یا عروس، خونچه خونچه طبق طبق میارن جهیز، دست بزن کل بکش پولک پاش گل بریز، مزه عسل داره دنیا با عشق ازلی، مثل مهربونی حضرت زهرا و علی، سر را کنار برید، دوماد میخواد شباش بده،
سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده، سر را کنار برید دوماد میخواد شباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز، همه گی دست بزنید با هم بگید شاباش شاباش، سر را کنار برید دوماد میخواد شاباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز، مثل این عروس نداره هیچکی حتی پادشاه، همراه دوماد میان جوونا مثل یک سپاه، سر را کنار بده دوماد میخواد شباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده.
باید ذکر نمود آقای محسن میرزازاده از کردهای استان خراسان رضوی است که با زبان کرمانجی صحبت می کند. کرمانج‌ها از تبار ایرانیان قدیم هستند که با لهجه یا گویش کرمانجی صحبت می کنند و در استانهای خراسان ایران سکونت دارند. در این لحظه یک ترانه کرمانجی را با صدای آقای محسن میرزازاده با هم می شنویم.
حواله لنا بریان رندامن باردگنی خواه جا چلو چیان یارامن، تنی ودو رندامن آگری میان عزیزه، تنی ودو رندامن آگری میان عزیزه. دل خلقه عزیزه نچیان خوش رندامن، دل مجه حواله جلگرش یارامه، راوه ورین رندامه نا اسم بشه عزیزه، راوه ورین رندامه نا اسم بشه عزیزه. گلا ارمان 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 سر و قرانه من برف دگدو رو بران حواله، دیسا گلا ارمان 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 سر و قرانه من یاره باردگپ هم سفرانه یاره. گلا سر و قران برفتک دورو بران، دوان دین و قطران باردک په هم سفران، هر نچیان و کمران نکوچی خوش گذران، هر نچیان و کمران نکوچی خوش گذرانه. دوان ورین حوالو کبار کنی رندامن، جنو خزین عزیزه سیار کنی یارامن، غم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو، غم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو. موسیقی
دوستان عزیز، محسن میرزازاده علاوه بر دوتار، ستار، تار و دیوان هم می نوازد. فعالیت رسمی خود را در عرصه خوانندگی در سال 1383 شروع کرد. سبک موسیقی وی فیوژن، یعنی تلفیقی از موسیقی محلی و پاپ می باشد. عضویت در ارکستر ملی و نوازندگی تار، ستار و دیوان و آهنگسازی موسیقی فیلم را هم باید به کارنامه هنری محسن میرزازاده افزود. و اما ترانه لاله را بشنوید با دو زبان فارسی و کرمانجی.
شامی گل گل لالا لالا ورکم شمالا دل حال یک جیو از آلی اکن آی چندی و ساله مده دایت دوان دو دل برمه گل لالا لالا نازدار گلامن و بشن و خاله نازدار گلامن ورکم شمالا دلم دنبال دل برگشته خیلی ای داده بیداد شده دیوونه و مجنون لیلی مجنون لیلی چقدر میبارم عشق از دست اینش از دست اینش که از چشمم به راه افتاده سیلی ای داده بیداد نمیدونم چرا دل بیقراره صدای گریه هم بی اختیاره گل لالا لالا شیرین قزانم نازدار غلام علی و بجن و باله دل بیقراره بی اختیاره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره خداوندا تو تنهایی میدونی تنها میدونی که عاشق تا به تنهایی نداره که اقبالش بلنده قدش بلنده خودش زاده است ولی مشکل پسنده مشکل پسنده نمیدونم چرا دل بیقراره صدای گریه هم بی اختیاره گلا گل بی نامن زلف و کمنده فاخ و چرنده و بسکان موری که زلفا و منده پره بلنده و شیرین لیبی و ناوه دقنده عاشق پسنده کلن دادل چیه نازه دست چنده گل لاله لاله نازدار گلامن و بجن و باله نازدار گلامن ورکم شماله گل لاله لاله شیرین قزاله نازدار گلامن علی و بجن و باله دل بی قراره بی اختیاره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره
عزیزان. محسن میرزازاده مقام دوم جشنواره فجر در سال 1376 و مقام اول نوازندگی دوتار در جشنواره آواها و نواهای دفاع مقدس در سال 1383 را کسب کرده است و در سال 1384 در جشنواره آواها و نواهای شیراز حائز رتبه نخست شده است و در همایش‌های متعددی نیز در سطح کشور هنرنمایی کرده است.